و بر مسئله جهاد، این هم نکته دوم. سوم شما عرض بکنم که در روایات ما باز وارد شده که جهاد افضل اعمال است. خب ما اعمال پرفضیلت زیاد داریم، ولی اگر واقعا جهاد نباشد، تلاش نباشد، اون فعالیت های مضاعف نباشد و یک عده جهادگران پا به رکاب نباشند، بسیاری از فضیلت ها فراموش میشه، حتی نماز فراموش میشه، حج فراموش میشه.
اصلا فرمود جهاد معیار سنجش بقیه اعمال،
معیار سنجش هست و اصلا زیر ساخت بقیه اعمال با مجاهدت و تلاش آماده میشود، بدون اون اصلا امکان نداره.
نه.
یعنی جامعه جامعه دینی نمیشه که بخواد به مسائل دینی بپردازه، لذا افضل اعمال هست. اونم باز از امیرالمؤمنین داریم که ان افضل ما توسل به المتوسلون، بالاترین چیزی که اهل توسل به سوی خدا در واقع بهش توسل میجوین چند چیز است. ببینید چی میگه. اولین چیز خود ایمان، الایمان بهی و به رسوله. دوم والجهاد فی سبیله، یعنی این عظمت جهاد رو میرساند و برتری اون و فضل اون رو که اون رو در کنار ایمان به خدا و ایمان به رسولش آورده. همینقدر رو بدونیم. الان ما که بالاخره بر یک سفره بسیار زیبایی از معارف دینی نشستیم و وارث هستیم، در واقع این نیست مگر به خاطر مجاهدت مجاهدانی که در طول تاریخ از پیامبر و اهل بیت گرفته تا همه کسانی که در این مسیر گام برداشتن و جهاد کردن و تلاش کردن، چه اونایی که با قلمشون، چه اونایی که با بیانشون، چه اونایی که با خون و جان و مالشون اومدن در این میدان و این بستر آماده شده که الان جناب آقای حبیبی نشسته.
بله.
و دوستان دیگر دارن کار میکنن، بندم در خدمتتون، و داریم مثلا از دین میگیم. اصلا از دین گفتن محصول هزاران جهادگری است که اومدن جهاد کردن و این رو به ما رسوندن.
بله، قطعا این آرامش ما، این آسایش ما مرهون مجاهدت های مردان مردی است که
بله.
همیشه به اونها مدیون هستیم. خیلی ممنونم از هر جای کشور عزیزمون که با ما همراه هستید. آقا سید صادق نوروزیان، شنونده دائمی ما از استان زیبای مازندران، یه پیام خیلی طولانی چقدر وقت گذاشته، اینا رو تایپ کرده، کاش زنگ می‌زدی آقا سید صادق برام میگفتی. از حال و هوای زیبای استان مازندران برام گفتن، از اون سفره‌های هفت‌سینی که پهن می‌کنن، از دعای تحویل سالی که می‌خونن، از دعاهای زیبایی که میگن و خیلی طولانیه. حالا اگر تونستن آقای نوروزیان تماس بگیرن با صدای گرم خودشون از استان زیبای مازندران برای ما بیشتر بگن. الان 10:03 هست. یعنی چی؟ یعنی 10:03 از 27 اسفند هم گذشت. داریم کم کم به بهار نزدیک میشیم.
یاراتو سواراتو منگ برد شواراتو گوشنای مال و دواراتو باخن باخن وخاراتو هیدو ایدانا جشنی یارانا هیدو ایدانا جشنی یارانا دوار شادی خلدانا وی روش و وی زمانا ایدانو ایدو ایدا ایدی یارانا ای دانو دانه دانه نرم وارانه وارانو نم 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 شو نمو مانگه کی نیکو مانگه شوه آی نزارانه های ای دو ای دانه جشنی یارانه ای دو ای دانه جشنی یارانه دوار شادی خلدانه وی روش و وی زمانه مانگه تو وی در وچه وی بنما هر کس مانگ روی تو دی فرخ و شارا وقتی حید مانگ و شرمو چوده پشته آه ای مانگ و سای بارا چوسی فکارا ای دا تو و خاطاتو مانگ شو سوار خاطو گرد یار خاطو ای دانو بخان بخان یار خاطو و چرداخان دوجگار خاطو.
من همسرم امسال تلاش کردیم که خونمون رو بسازیم، سخت بود اما بالاخره موفق شدیم، خدا رو شکر. الان دیگه خونم رو تکمیل شده و به هدفمون رسیدیم. ممنونم ازتون. لیلا هستم از تهران.
آره اینجور پیامک از تبریز هم داریم. خانم دیبا از تبریز گفتن سلام بایرام، به ایت سلام کردن، گفتن ما هدف اون خریدن خونه بوده به لطف خدا با تلاش فراوان، البته با رفتن زیر قرض که طبیعی هم هست، گفتن صاحب خونه شدیم، خدا به همه قسمت کنه. الهی همه کسایی که خونه ندارن امسال سال 1403 که در پیش هست صاحب خونه بشن.
داشتم یه خونه کوچیک تو اتاقم داشته باشم که تو اون بعضی وقتا تنها باشم، که هر وقتی که آرامش نداشتم برم تو اون آرامشم رو پیدا کنم. بعد خونم رو یه جوری ساختم و آرزو تو سال 1402 به ثمر رسوندم.
مگه چیزی بود که آرامش شما رو به هم میزد؟
بله.
چی؟
مثلا ناراحتی و چیزی که دیگه خیلی اعصابم رو خرد میکنه و عصبانی میکنه.
معرفی میکنی؟
محمد امین صدری.
ممنون آقای صدری، خدا نگهدار.
باریکلا به محمد امین. هر وقت احساس کردی آرامش نداری یه قل هو الله بخون، یه سوره کوثر بخون، یاد خدا دلتو آروم میکنه. الهی که خدا حفظت بکنه و خدا حفظ بکنه همه شنوندهای گل سلام بهار رادیو معارف.
به نظر من در هر سال، سال گذشته و سال آینده و در هر زمان، باید مهمترین هدف ما در زندگی و همه کارهایی که انجام میدیم این باشه که رضای خدا رو کسب بکنیم و اینکه وظایف خود را به نحو احسن انجام بدیم، نه برای دنیا کم بذاریم نه برای آخرت. چون به ما روایات میگه که ائمه مسئول میگن که نه در کار دنیا تنبل باشیم نه در کار آخرت.
چند صفحه خلده
کتاب طنزی که امروز میخواییم براتون معرفی کنیم، عنوانش اینه:
آب نبات پسته‌ای.
قهرمان کتاب آب نبات پسته‌ای همون پسر نوجوان رمان آب نبات هلداره، با این تفاوت که کمی بزرگتر شده ولی عاقل‌تر نشده. باز هم با شیطنتاش ماجرای خنده‌داری رو رقم میزنه.
این کتاب که جلد دوم از مجموعه داستان‌های آب نباته جز به پرفروش‌ترین آثار طنز چند سال اخیر به شمار میاد و خوندن این کتاب هم مثل آب نبات هلدار براتون شیرین خواهد بود.
داستان مفرح این کتاب با فضولی محسن برای سردر آوردن از راز دوستش سعید شروع میشه. با اتفاقات مختلف و عجیبی که در این بین رخ میده، محسن به این نتیجه میرسه که کاش هیچ وقت برای فهمیدن راز دوستش خودشو با آب و آتیش نمیزد.
بعد از داستانای رمان آب نبات هلدار، حالا دیگه جنگ به پایان رسیده و قصه کتاب آب نبات پسته‌ای وارد دهه 70 هجری شمسی شده. محسن نوجوان سر به هوا و بازیگوشیه که به زبون درازی هم شهرت داره و این دوتا خصوصیت در کنار شکمو بودن فضای مفرح و خندداری رو توی داستان رقم میزنه. محسن به همراه خانواده‌اش در کوچه سیدیه شهر بجنورد زندگی می‌کنه. خواهرش ملیحه که جوونه و دم بخته، خواستگارای زیادی داره و رابطه بامزه محسن با خواستگارای ملیحه فضای طنزآمیز و خنده‌داری رو در داستان به وجود میاره.
نویسنده به خوبی تونسته با رویکرد طنز بعضی از رویدادهای مهم تاریخی مثل حمله صدام به کویت، تخریب دیوار برلین، تجزیه شوروی، المپیک بارسلون، انتخابات مجلس چهارم و خیلی از مسائل دیگر رو در داستان خودش بگنجونه و نمایش بده.
در بخشی از کتاب آب نبات پسته‌ای میخونیم:
برای اینکه به اون نشان دهم ما با هم دوست هستیم، یک آدامس هم به او تعارف کردم. اما وقتی نخورد به شوخی گفتم: شما که هم مردید، هم سیویل دارید، هم دست چک دارید و هم زن و بچه، دیگه برای چی آدامس نمیخورید؟ نکنه قراره دیگه من تحتقاری نباشم؟ آقا جان در حالی که داشت ظرف سوهان قم را از سوی دخل بر می داشت و زیر ترازو جاسازی می کرد، لبخندی زد که نفهمیدم از شوخیم خوشش اومده یا نظرمو به عنوان نقشه راه آینده پسندیده. مثل معتادایی که سعی میکنن دیگران رو هم معتاد کنن. هر طور بود خواهش کردم حالا که اومدم بازار و همکار شدیم لااقل یک دانه از آن رو بجبن. وقتی بالاخره راضی شد با اکراه به آن نگاه کرد و گفت: ما به جای این آتا آشغالا پسر جان سقز طبیعی میخوریم.
آقا جان به هر ضرب و زوری که بود جویدن آدامس رو شروع کرد. ظاهراً از طعم اون بعدش نیومده بود. چند لحظه بعد یه مشتری وارد مغازه شد که میخواست به خانه ایشان تلفن بزند. وقتی دید تلفن مجهز به قفل بند شده کمی جیبهایش را برای پول خورد گشت، اما به بهانه این که الان خورد ندارد از آقا جان برای باز کردن قفل بند سکه خواست. آقا جان که سکه را توی ظرف سوهان قم ریخته بود با نگاهی که معصومیت و صداقت از آن میبارید گفت: خود شاهده یک دانه پنج تومانی هم داخل دخل نداریم. وقتی مشتری رفت آقا جان به ظرف سوهان قم که بیرون از دخل بود اشاره کرد و گفت: دومین درس بازاره، یاد گرفتی؟
کتاب آبنبات پسته‌ای رو مهرداد صدقی نوشته و انتشارات چرخ و فلک این کتاب رو سال 1400 با 352 صفحه به چاپ رسونده. امیدواریم با خوندن این کتاب توی این روزهای عید حسابی لذت ببریم.
الهی که همین لحظه هاتون شاد باشه، قرین سلامت و سعادت و کامیابی باشه، نماز روزاتون قبول، روزاتون بهاری و هر هدفی که داشتید و بهش رسیدید که هیچ، اگر به هدفتون نرسید بازم سعی و تلاش هممون داشته باشید به اهدافون توی زندگی برسیم. خیلی ممنونم. به سوال برنامه دارید پاسخ میدید به 3553 رئیسی از خاوران، بنیامین رئیسی، مهدی عزیزی از اصفهان پیامتون رسید، خانم زهرا شاهینی پیامتون رسید، محمد رضا فلاح از تهران، براتی از خوزستان، روح الله حبیبی از عراق، رضا خوشنود جلالی، احمد باقری از نالورستان، معصومه مرجوی اصفهان، محمد علی الماسی روستای زفره اصفهان. و بعضی از پیامام خیلی حال دل آدمو خوب میکنه. گفتن که ما هم همراهتون هستیم از محل کارمون، تلاش فراوان داریم میکنیم. اینو نادر گفتن، نادر فرزند سفیدکوه درود لرستان، چوپانن در حال کشاورزیان، گفتن در عرصه سازندگی تلاش میکنن، برنامه‌تون رو میشنوم. احتمال زیاد از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستن با گوشی تلفن همراهشون و این نرم افزار خیلی خوب. اگر ندارید از ایران صدا نقطه آیار دریافت بکنید، رادیو معارف رو بشنوید. اینجا سلام بهار، باز هم به شما سلام میکنیم، باز هم ارادت قلبی رو به شما تقدیم میکنیم و باز هم در محضر کارشناس خوب و ارزشمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی رستم نژاد. حاج آقا، از اهمیت و جایگاه جهاد در اسلام فرمودید، از ارزش جهاد و مجاهدت در راه خدا و اینی که در قرآن کریم و در روایات اشاره فرمودید که خیلی از جهاد صحبت شده، اگر اشتباه نکنم فرمودید بیش از 104 بار در قرآن فقط به جهاد اشاره شده و وصف مجاهدان و پاداش اونها، اگر زحمتی نیست تو این بخش از گونه های جهاد در قرآن و روایات برامون صحبت بفرمایید.
بله، عرض کنم که اشاره شد به این که ما یه جهاد اصغر داریم، اینا در بیان خود رسول الله هست.
بله.
خب یعنی جهاد کوچکتر، در واقع جهاد نظامی است. این جهاد اصغر همون جهاد نظامی است.
شاید اولین مفهومی که به ذهن هر کسی میرسه جنگ باشه.
بله بله، همینطوری است، جنگه. عموماً یعنی اینجوری است و الا در لسان روایی اصلا یه چیزی خیلی خیلی وسیع تر هست. حالا عرض میکنم، پس این یک نوع که جهاد اصغر هست، در مقابل دشمنان هست، در ارتباط با جنگ و جنگیدن و تعبیر قتال گاهی میشه، در قرآن فراوان داریم و این برای خودش حکمتهایی هم داره، برخلاف آنچه را که نسبت دادن به دین اسلام، به این که دین خشونت و کشورگشایی و مثلا کسب غنایم و از این چیزا، در خود قرآن اومده که این جهاد، جهاد در واقع نظامی برای چیست. دو سه تاشو عرض میکنم. یک، میگه به منظور دفاع هست.
بله.
میگه قاتل الذین یقاتلونکم، یعنی اونا با شما وارد جنگ شدن، خب شما بجنگید. بعد بعضی جا داره میگه هم بدعوکم اول مره، خب اول اونا شروع کردن، پس بنابراین شما باید دفاع بکنید. یا مثلا میگه که شما با اونها بجنگید برای دفع فتنه و فساد، نه برای کشورگشایی و نمیدونم فرض بفرمایید کسب غنایم و اینا یا خشونت طلبی، نه اصلا برای دفع فتنه و فساده. میگه که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینم آیه قرآنش. یا مثلا جهاد هست برای خاطر حمایت از مظلومین، میگه افرادی هستن که مورد ظلم و ستم دیگران قرار میگیرن، شما خودتون نه اما دیگران دارن، فردا نوبت خودتون میرسه، که امروز از این نوع جهادها زیاد داریم. میگه مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، میگه جهاد برای خاطر مستضعفین. و دیگرم دفع تجاوز متجاوزان هست، بازم از انواع جهاد نظامی ما داریم که اونم در قرآن داریم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مورد تجاوز قرار گرفتن شما هم معزون هستید که برید با اونها بجنگید. پس ببینید اینا همه در نوع جهاد اصغر طبقه بندی میشه.
بله.
این دسته اول. دسته دوم جهاد با نفسی که جهاد اکبر باشه و این بسیار بسیار مهم هست و اونی که عرض کردم در بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب اومده عمدتاً ناظر به این جهاد با نفس و البته جهاد علمی و فرهنگی هم هست که عرض میکنم. خب داریم در روایت خیلی معروفی از امام صادق علیه السلام فرمودن که گروهی را پیامبر به عنوان سریه فرستادن برای جنگ، در بازگشت این عبارت از پیامبر شنیده شد که عبارت معروفی است، فرمود مرحبا بقوم غضوا الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر، مرحبا به اون گروهی را که برای جهاد اصغر رفتن و اون رو پشت سر گذاشتن و جهاد اکبرشون باقی مونده. بعد سوال شد که یا رسول الله جهاد اکبر دیگه چیه؟ خب جنگ سختی هم بود.
نه.
فرمود که جهاد النفس، واقعا هم جهاد النفس جهاد اکبره. چرا؟ برای خاطر اینکه این جهادهای نظامی زود تموم میشه، مدتشون کوتاه هست، بعد در یک شرایط خاصی اتفاق میفته، همیشه اصلا اتفاق نمیفته، گاهی هست، اما جهاد با نفس همیشگیست، در همه ی حالات هم هست، یعنی همیشه در درون انسان نیروهای خیر و شر با هم درگیرن، نیروی قوه در واقع عاقله با قوه مثلا شهویه و غضبیه به تعبیر علمای قدیم و سابقمون، اینا همه درگیرن، همیشه آدم در میدان نبرد در درون خودش، لذا این جهاد جهاد استمراری و در تعبیر روایی افضل الجهاد است.
بله.
این بالاترین جهاد همین است که جهاد و جهاد چهارم سوم در واقع جهاد کبیر است که جهاد علمی و فرهنگی است، اونم ریشه قرآنی داره. فقط اشاره بکنم ردشم در اونجا دارد که فلا تطع الکافرین، از کفار اطاعت نکن، بعد داره و جاهد هم بیهی جهادن کبیرا، در قرآن واژه جهاد کبیر در واقع خودش بیان شده، میگه که به وسیله این قرآن که در واقع مجاهدت در دفع شبهات و القاء مسموم شبهات از ناحیه دشمنانه، میگه به وسیله قرآن که جهاد علمی باشه باید جهاد کبیر بکنی و اونها رو در واقع دفع بکنی و از سر فرزندان خودت، نسل خودت، از سر بچه های خودت دور بکنی. در خدمتتون هستم.
زنده باشی. خیلی ممنونم استاد رستم نژاد. یه تشکر ویژه بکنم از همتون که خیلی به ما لطف دارید، دارید پیامک میزنید، تلفن میزنید، پاسخ سوالو میفرمایید، مشارکت میکنید، از هدف هاتون برای ما میگید. امید علی عیساوند هستم از ورامین، پشت فرمونم، به کار کشاورزی مشغولم، از برنامه شما واقعا لذت میبرم، چقدر از بچگی دوست داشتم یه بار پشت فرمون تراکتور بشینم ببینم چه جوریه. آقای عیساوند خیلی خوشحالیم که پشت رول تراکتور در واقع با ما همراه هستید، رادیو معارف و سلام بهار رو میشنوید. الهی که خدا به کسب و کارتون، به کشاورزیتون برکت بده. با هم بریم نقل و نقل رو بشنویم، با دکتر ایران دوست همراه باشیم، همه لحظاتون با لبخند همراه باشه الهی.
نقل و نقل، خوانش حکایت های شیرین فارسی، دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا. سلام به شما شنوندگان ادب دوست در برنامه سلام بهار. اندک اندک بهار داره از راه میرسه، بهار فصل امید و احساس و عشق و جوونی. بخش نقل و نقل این برنامه رو با طنز شروع میکنیم. از نظر احمد شوقی، شاعر بزرگ مصری، انتقاد اجتماعی از لوازم طنزه. خنده آمیز بودن هم جزء ویژگی های اصلی طنز. طنز امروز رو با طنز ابوالقاسم حالت در کتاب از بیمارستان تا تیمارستان تقدیم میکنم. چند روز پیش زنم یک موش تو انبار دیده بود. با نگرانی گفت باید برای این موش ها فکری کرد. با بی‌اعتنایی شونه بالا انداختم و گفتم ولش کن بابا، حوصله داری؟ با تعجب گفت یعنی چه؟ مگه مالت رو از سر راه پیدا کردی؟ موش دزد دیگه. گفتم اینقدر جوش نزن، این حرفا مال روزگاریه که مردم تو انبارخونه خودشون خیک خیک روغن و خمره خمره برنج داشتن، مگه ما در انبار چی داریم؟ گفت این چه حرفیه؟ اگه جلوی موش‌ها رو نگیری شیرک میشن، زاد و ولد میکنن، امروز دو تا فردا چهار تا پس فردا بیشتر. خلاصه مثل همیشه حرف خودش رو به کرسی نشوند و قانعم کرد. گفت من سوراخ موشا رو پیدا کردم، برو قدری سیمان سفید یا سیاه بگیر تا سوراخ رو بکیریم. گفتم مگه میخوای جلوی یأجوج و مأجوج سد سکندر بسازی؟ برو یه مشت گچ خاک بیار سوراخ رو ببندیم بره. ابوالقاسم حالت قصه رو ادامه میده که الان فرصت نیست بگم، اما در بخش آخر اینجور میگه: چند روز بعد سکینه سلطان کلفت ما خبر داد که تو یختون قدیمی صدای جیر رو جیر موش میاد. دویدم سر یختون قدیمی، درش رو برداشتم، سه تا موش درشت بودن. سری در یختون رو بستم. گفتم حالا چه کار کنیم؟ پسرم گفت باید اونا رو با دست بگیریم. من هم گفتم بله بله درسته، ولی وقتی پای عمل به میون اومد پسرم گفت من که درس دارم. من هم گفتم حوصله این کارها رو دیگه ندارم. یک باره زنم اومد وسط معرکه و همه رو کنار زد و در یختون رو بلند کرد و یکی از موشها رو گرفت و فوری در یختون رو بست و رفت تو حیات و موش رو سر به نیست کرد. دوباره با سرعت برگشت و همون کار رو کرد و موش دوم رو پیش موش اولی فرستاد. همه نفس راحتی کشیدیم. سکینه سلطان شروع به تملق گویی کرد. حالا دیدید شما مردها هیچ کدام جرأت نداشتید؟ چه مردی بودین زن؟ هرز جان و دلتون نام خدا باشه الهی، بدرود.
همصدا با جویباران، هماوا با رویش جوانه ها، بال در بال پرستوها، دستان نوازشگر نسیم را میگیریم و میهمان گلهای تازه میشویم. در سلام
بها بها ایدام از تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت. فریاد میزنند ز شادی فرشتگان، نوری تمام دیده و جان را فرا
بله. ششمین روز از ماه شریف و بی همتا، ماه عزیز خالق یکتا، ماه مبارک رمضانی که داره نزدیک میشه به فصل زیبای بهار و افتخار میکنیم که با سلام بهار با شما همراه هستیم. گفتن من چندین سال آرزو داشتم از اون بگم، شکر خدا چند ماهی تو مسجد محلمون از اون میگم. این بهترین چیزی بود که امسال بهش رسیدم. اینو امید ایدری از روستای سنه استان بوشهر گفتن، آخرش هم قشنگه، گفتن خودمم با افتخار کشاورزی میکنم، گلخونه دارم، الانم دارن برنامه سلام بهار رو میشنون. خیلی ممنونم. یوسف ایزدی از علی‌آباد کمین فارس گفتن یا به اندازه تلاشت آرزو کن یا به اندازه آرزو تلاش کن. ما امروز از جهاد و از تلاش مطالب بسیار ارزشمندی رو از کارشناس محترم برنامه استاد رستم نژاد شنیدیم. الان هم توی بخش پایانی با ایشون همراه هستیم. حاج آقا اشاره فرمودید به جهاد اصغر که جنگ با دشمنان برای دفاع و دفع فتنه و فساد، حمایت از مظلومین، دفع تجاوز متجاوزان. به جهاد اکبر اشاره فرمودی که جهاد با نفسه که چقدر سخته و چقدر تو ما مبارک تلاش بکنیم برای این جهاد اکبر. و جهاد کبیر که جهاد علمی فرهنگی است. مصادیق دیگری از جهاد رو بر اساس آیات و روایت بفهم تو بخش پایانی.
خواهش میکنم. بله، غیر از این عناوین سگانه‌ای که اشاره فرمودید، در واقع به نحو جمع‌بندی جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کبیر که ریشه آیه‌ای و قرآنی داره، از عبارات اهل بیت و روایات استفاده میشه که این عنوان فقط منحصر در اینها نیست، بلکه سایه میندازه بر سایر کارهایی که یک کد فی سبیل الله داشته باشه. یعنی هر کاری که کد فی سبیل الله کنارش قرار بگیره، او میتواند از مصادیق جهاد فی سبیل الله.
درست متوجه شدم. هر جایی که خودمون نباشیم این کار رو برای خدا انجام بدیم، هر کاری که باشه جهاد حساب میشه.
برای خاطر خدا اون فعالیت و اون تلاشگری و در واقع پا به رکاب بودن، پا به میدان آمدن باشه، بله، از مصادیق جهاد. من بخشی از اینها رو عرض میکنم. مثلا بعضیش فکری معرفتیه، بعضیش هم عملیاتیه. در روایت داریم پیامبر عظیم الشأن ما فرمود افضل جهاد امتی انتظار الفرج. ببینید میگه بالاترین جهاد امت من انتظار فرج است. خب انتظار فرج یه کار معرفتی است، با یه پشتیبانه شناختی در واقع همراه هست. اینم شد جهاد، تازه شده افضل جهاد امت من. چرا؟ برای خاطر اینکه خودش رو داره آماده میکنه برای در واقع یک مسافر عزیز، یک فرج. یا مثلا داریم که همین روزه در سختی ها میگه از جهاد است. ببینید امام صادق علیه السلام فرمود افضل الجهاد الصوم فی الحر. افضل جهاد، تلاش بسیار با فضیلت یا افضل، میگه روزداری در حرارت، در گرما. حالا اون موقع گرماها واقعا گرماهای سختی بوده در حجاز.
چند سال پیش تو تیر ماه و اینا هم که خودمون تجربه کردیم دیگه.
بله، الان ما در یه زمان خوبی قرار گرفته ماه مبارک رمضان. ولی خب به هر حال ببینید این به عنوان مصداق است، یعنی یه نمونه داره میگه، این به عنوان نمونه هست.
کد دارن میدن بهمون دیگه.
کد دارن میدن همینطوره. الان وقتی که ما میگیم که مثلا گروه جهادی برای ساختن بنایی، آیا میشود؟ بله، از این عناوین استفاده میشود، اونا هم جهاد است.
درست.
یا مثلا نمیدونم پزشکانی هستن میرن در یه جایی به صورت جهادی یک منطقی رو تحت پوشش میدن، آیا مجاهد حساب میشن؟ بله،
چون فی سبیل الله.
چون فی سبیل الله است. یعنی این دوتا عنوان وقتی که کنار هم قرار بگیره، عناوین یک جوری سایه میندازه بر همه فعالیت.
یه خطکش خوبی امروز به ما دادید حاج آقا دیگه. بله. هر کاری که فی سبیل الله باشه. بله. واقعا برای خدا باشه جهاد، چقدر خوبه.
جهاد و جهاد است. اینو میخوام بگم که برای اینکه این برداشت و اون حاصل جمع بسیاری از روایاته. یه روایت دیگه هم از چیزای بسیار جالب، همسرداری خوب، خانداری خوب خیلی مهم است. یعنی در واقع حسن التبعل، به تعبیر پیامبر عظیم الشأن اسلام، که یکی از زنان همسران پیامبر اومد از ناحیه همسران دیگران در واقع
نه.
یعنی به نوعی نمایندگی داشت که آقا شما افراد رو میفرستی برای جهاد، جنگ، این همه ثواب، مجاهدت، این همه آیات قرآن، پس ما زنان چه کار هستیم؟ ببینید اینی که گفتم سایه میندازه واژه جهاد و اون تقدسش. حضرت فرمود که جهاد مرئه حسن التبعل، زنان هم جهاد دارن.
بله.
اینطور نیست که اینا چون در خونه دارن کار میکنن اینا جز مجاهد حساب نمیشن. اون فضل الله المجاهدین یا اون آیاتی که داریم اعظم و درجتن اندالله شامل حال اونها نمیشه. خدا یک طرفه برای مردان این رو باز نکرده، این میدان برای اونها هم هست. چی؟ حسن التبعل معانی بسیار وسیعی داره، از جمله مادر خوب بودن، پرورش نسل خوب، انسان پروری، تربیت خوب، حفظ نجابت و حیا و عفت، همراهی و دلسوزی و سازوارگی با همسر، با مخصوصا سختی های زندگی، همه در قالب حسن التبعل است. پس راه برای همه برای جهاد و مجاهد بودن و انشاءالله رسیدن به این اجر و پاداش و ثوابهای عظیمی که در قرآن و روایات اومده باز هست. ما هم انشاءالله از اون گروه باشیم.
انشاءالله. خیلی لطف کردی استاد رستم نژاد عزیز، طاعتتون هم قبول باشه. ببخشید دیگه ما صبح زحمت براتون ایجاد میکنیم، جلسه هم دارید باید برسید، خیلی مزاحمتون نمیشیم. با شما خداحافظی میکنم تا فردا که انشاءالله بازم به شما سلام بکنم.
انشاءالله. خیلی ممنون، بنده هم خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان بزرگ.
درود بر شما. اینجا سلام بهاره، الان 10:30 هست.
گل و نوشه و بنیه هوا مشته.